بسم الله الرحمن الرحیم. فسبب صفحه 22 سطر اول. فسبب دم الفاعلی هو حرارت معتدله و سببه المادی هو المعتدل من الاقویت و الاشربت الفاضله. خب یه نکته مربوط به جلسه قبل بود که گفتیم این جلسه اشاره کنیم و اون اینه که لفظ استحاله به کار رفته بود. گفتیم که استحاله اگر با الا به کار رفته باشه به معنای تغییر در صورت نوعیه، یعنی اشاره به کون و فساد داره. منتها اینجا دیگه حالا ما از استادمونم پرسیدیم، گفتن اینجا صحیح نبود که الا آورده بشه، یعنی در این کیفیت تولد اخلاق که مصنف تعبیر کرد استحاله فیها الى جوهر شبیه به ماء کشک ثخین الذی یسمى کیلوسن، اینجا الى صحیح نبود آورده بشه. حالا دیگه آورده شده خیلی جا نداشت که آورده بشه، چون ما اونجا تو تعریف خلط گفتیم جسم یستحیل و الیه از مفرق القلوب براتون توضیح دادیم، گفتیم اگر یستحیل و با الا متعدی بشه دلالت بر تغییر در صورت نوعیه میکنه، یعنی تغییر در کون و فسادی داره نه تغییر در کیفیت. این یه نکته بود که مربوط به جلسه قبل بود. اما بحث امروزمون میگیم که خب اخلاط متولد شدن، خب برای تولد اخلاط یعنی برای وجود اخلاط ما باید بیایم علتش رو بررسی کنیم. علت هر چیزی رو میان میشمرن، میگن بر چهار قسمه: علت مادی، علت سوری، علت غایی، علت فاعلی. برای اینکه این مطلب روشن بشه ما اول یه مقدمه ای رو میگیم، بعدن وارد توضیح کتاب میشیم. این مقدمه رو دیگه حالا تو همه کتابای فلسفی هست، ولی خب من دیگه از کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم آوردم، اونجا بحث علت و معلول که میکنه مثال میزنه برای این چهار تا علت، که این چهار تا علت روشن بشه به ظاهر تا بعدن وارد بحث خودمون بشیم. مثالی که میزنه اینه که میگه اگر ما یکی از کارهای خودمون رو لحاظ بکنیم، مثل دوختن یک پیراهنی رو مورد مطالعه قرار بدیم، اونجا مرحوم علامه اینجور میفرماید، میفرماید که به وجود آمدن یک پیراهن معلول است، البته تعبیر به مسامحتن هم داره، که موقوف است بر مقداری پارچه که پیراهن دوز یعنی خیاط میاد و این رو با ابزار و آلات مخصوصی برای پوشیدن قرار میده و اون رو به یک شکل مخصوصی در میاره. از این جمله‌ای که خوندیم مرحوم علامه چهار تا علت رو بیرون میاره. میفرماید که ما یک علت فاعلی داریم که تعبیر میکنه به پیراهندوز یا به قول ما خیاط، و یک غایت یعنی علت غایی و آرمان این دوختن پیراهن رو داریم که ازش تعبیر میکنه به پوشیدن، و یک ماده‌ای داریم برای این پیراهن دوختن که ازش تعبیر میشه به پارچه، و یک صورتی داریم علت سوری که تعبیر میشه یعنی به شکل پیراهن، یعنی علت سوری این کار شکل پیراهنه، ولی این شکل پیراهن برای چه غایتی استفاده میشه؟ برای غایت پوشیدن. و به توسط چه کسی ساخته میشه و دوخته میشه؟ به واسطه خیاط. و از چه چیزی درست میشه؟ از پارچه که مادهش هست. این توضیحی بود که ما گفتیم و اونجا در ادامه مطرح میکنه مرحوم علامه که اگر یکی از اینها وجود نداشته باشه پیراهن موجود نمیشه. این چهار تا علتی بود که چون الان ما به بحثمون نیازش داریم گفتیم که بیان بکنیم. حالا میخواییم وارد در اخلاط بشیم. میگیم که خب اخلاط اربعه ای که از کبد در کبد متولد میشن، موجود میشن، وجودشون متوقفه بر این چهار تا علت هست. حالا یکی یکی این علت ها رو در هر یک از این اخلاط باید بحث بکنیم. چهار تا خلط داریم، هر خلطی هم چهار تا علت داره، پس 16 تا بحث یعنی 16 تا مطلب رو باید بیایم بگیم. اما چهار تا مطلبی که در دم هست رو میخوایم بیایم بگیم. میخوایم بیایم بگیم که تو بحث علت و معلوله. حالا این کتابی که من دارم از این اصول فلسفه و روش رئالیسم، از این سه جلدی توی یه جلدی قدیمی صفحه 514 به کتاب من، ولی خب تو همون بحث علت و معلول تقریبا همون اوایلش مطرح کرده مرحوم علامه. من دیگه چون مجموعه آثار نداشتم نمیتونم به اون آدرس ندادم. خب اما میخوایم بیایم وارد دم بشیم و بگیم که دم چهار تا علت داره. البته یه نکته ای بگیم و اون اینه که این چهار تا خلط علت فاعلیشون مساویه، یعنی علت فاعلی در هر چهار تا خلط یک چیزه و اون حرارت معتدله کبد است. این یه نکته رو داشته باشیم. خب پس این دیگه نیاز به توضیحی نداره، اون حرارت معتدلهی که برای کبد هر انسانی وجود داره، اون حرارت باعث، یعنی علت فاعلی برای ایجاد خلط در کبد میشه. اما علت مادی چیه؟ علت مادی دم میگیم غذاها و نوشیدنی های فاضله، تعبیر مصنف اینه که اغذیه و اشربه فاضله. فاضله هم توی قانونچه محشا اینجوری معنی کرده بود که الجیدت الکیموس، یعنی کیموس جیدی تولید میکنه، و صالحت القضا، صلاحیت به قضا شدن برای بدن داره. فالاغذیت الجیده کلح کخبز الهنته، مثل خبز هنته مثال زده بود، نان گندم. و این مال سبب مادی دم. سبب سوری دم چیه؟ یعنی صورتی که از دم میخواد حاصل بشه نزج فاضله، یعنی نزجی که تمام و کمال واقع شده باشه، این میشه سبب سوری از دم. همونطوری که سبب سوری از پیراهن شکل پیراهن بود، سبب سوری از دم اون نزج فاضلی هستش که دم پیدا میکنه. این هم یه نکته.
نزج تو فارسی میخوام ترجمه خوبی ارائه بدیم.
تعریف نزج توی مفرح القلوب اومده توضیح داده مفصل، تو همین بحث توضیح داده، گفته نزج چهار قسم داریم، نزج و ثمره. حالا من ننوشتمش دیگه،
ترجمه این کلمه مثلا در ترجمهش بخوام
بگم نزج یعنی پختن دیگه. یعنی به طور کامل، یعنی به طور صحیح بپزه. یعنی مثلا غذایی رو که میذاری روی گاز و این غذا با درجه معتدل کمی مثلا اگه بخواد بپزه، مثلا اگه برنج با درجه مقدار کمی بخواد بپزه، حدودا مثلا چند ساعت طول میکشه تا بخواد بپزه. این پختن رو میگن نزج. اما اینکه جا افتادن غذا به طور متعارف، نه اینکه مثلا زیرش رو یه مدت زیاد کنی بعد یه مدت کم بکنی چی بکنی، نه، یه درجه یه مقدار متعارفی باشه به اندازه کافی اینو گرما بهش بده تا خوب به قول چیزا مثلا میان خمیر ور بیاد، این غذاش هم خوب پخته بشه. یعنی اینجور نشه که پایینش بسوزه بالاش نپخته باشه. خب این هم سبب سوری. این دوست خطو بخونم تا برسیم به سبب قایی دم. فسبب دم الفاعلی هو حرارت معتدله و سبب المادی، یعنی سبب مادی دم، هو المعتدل من الاقضیت و الاشربت الفاضله، اون معتدل از قضاها و اشربه های فاضله است. یعنی قضاها و اشربهی که فاضله هستند، یعنی جیدت الکیموس هستند، یعنی کیموس صحیح تولید میکنن به جوری که قابلیت این رو داره که بدن ازش تغذیه بکنه، و این غذاها و اشربه فاضله غذاهایی هستند که معتدلن، یعنی درجه حرارت و برودت و رطوبت و یبوستشون در حد اعتدال قرار داره، از حد اعتدال خارج نیست. یعنی مثلا غذای فاسد نیست، یا مثلا غذای خیلی خیلی گرم نمیخوره، خیلی خیلی سرد نمیخوره، از اون غذاهایی دم تولید میشه، مثل خبز الهنته که گفتیم، یا مثل کلحم الحمل گوشت بره. این دوتا مثال هایی که توی قانونچه محشا مثال زده.
این فاضله صفت برای اشربه است یا
اغذیه و اشربه دیگه، هر دوتاش.
یعنی ممکنه اگه غذا معتدل باشه امکان داره فاضل نباشه، یا فاضل باشه امکان داره معتدل نباشه. یا معتدل اغذیه میخوره، فاضل اشربه میخوره.
یعنی اغذیه و اشربه‌ای که فاضله باشه. دیگه میشه اینجوری بگیم این من الاغذیه و الاشربه، یعنی المعتدل من الاغذیه و الاشربه‌ای که فاضله هستن، یعنی ازشون کیموس صحیحی تولید میشه. چون ممکنه گاهی غذای صحیحی میخوریم ولی بدن شخص مریضه، ازش غذای فاضل و اشربه فاضل، یعنی این غذا و اشربه به فاضل تبدیل نمیشه، یعنی کیموس صحیح و جیدی ازش تولید نمیشه. غذا صالح صلاحیت رو داره ولی بدن این شخص به خاطر بروز مشکلاتی نمیتونه فاضل درست بکنه. این یه نکته. و سبب و سوری النزج الفاضل، فاضلم که اونجا تو محشا نوشته بود که اینجا نوشته بود الکامل، یعنی نزج تمام و کمال پیدا کرده در مقابل اخلاط دیگه است که نزج تمام و کمال پیدا نکرده. حالا توضیحشو بعدن تو خلطهای بعدی میدیم. اما سبب قایش چیه؟ سبب قایش سه تا سبب مطرح میکنه. سبب اولش تغذیه بدن هست، یعنی یعنی غایت و هدف کبد از ایجاد دم تغذیه بدن هست. یعنی بدن وقتی که به واسطه ی حرکت و به واسطه ی افعالی که انجام میده، چه فکری چه حرکتی چه هر فعلی که انجام میده، نیاز به بدنش رو به تحلیل میره. برای این که این تحلیلات بدنش جبران بشه، یعنی بدل مایع تحلل بشه، نیاز به غذارسانی داره و این غذارسانیش به واسطه دم جبران میشه. اگر دم نباشه بدن رو به ضعف میره. پس فایده اولش تغذیه بدنه. توی شرح آمولی بر قانون اینجوری نوشته بود: تغذیه البدن ای اخلاف و بدل مایع تحلل من و هوال عمده تو فی، یعنی عمده علت قایی برای دم همین تغذیه بدنه. علت اصلیه، یعنی علت اصلی قایی دم تغذیه بدنه. نه، اینجا دم یعنی همون دمی که تولید میشه، یعنی دمی که غیر از صفرا و سودا و بلغمه. اینجا دم خاصه، نه عمه از هر چهار دم، چون در مقابل بقیه قرار داده دیگه. فایده دومش تسخین بدن هست، چون که دم حرارت داره ولی حرارتش در غایت شدت نیست، به اندازه صفرا نیست که مضر باشه، بلکه حرارتش در حد اعتداله. این حرارتش باعث میشه که بدن رو هم حرارتش رو حفظ بکنه و اون رو گرم بکنه. خب گرچه حرارت دم کمتر از حرارت صفراست، ولی چون مقدار دم در بدن بیشتر از مقدار صفراست، پس اون حرارت دم که حرارت حدت و تیزی و یعنی حرارتیه که حدت و تیزی صفرا رو نداره، پس وقتی مقدارش زیاد میشه باعث تیزی و حدت در بدن نمیشه مثل صفرا. پس مفید برای بدن هست که بدن رو تسخین میکنه. اینم یه نکته بود که از اینجا میشه در آورد. فایده سومش ترتیب بدنه، چون که دم رطوبتش از تمام اخلاط بیشتره و لذا باعث رطوبت بدن میشه، یعنی نمیذاره بدن به سمت خشکی پیش بره. اینم سه تا فایده. اینم دیگه روخونی، دیگه عبارتش دیگه ترجمه نمیخواد. و سبب القایی، یعنی سبب قایی دم، تغذیه البدن و تسخینه و ترتیبه، تسخین بدن و ترتیب بدن هست. این هم از دم. خب چهار تا بحث، یعنی چهار تا علتی که در دم لازم بود بیان شد. حالا میخواد وارد چهار تا علت در صفرا بشه و یکی یکی در صفرا توضیح بده. اینجا میاد میگه که سبب فاعلی صفرا حرارت معتدل است، همانطوری که گفتیم. منتها میاد میگه که اگر این حرارت از حد اعتدال به سمت زیادی بره باعث احتراق صفرا میشه، یعنی اون ماده‌ای که از این کیموس و کیلوسی که از معده و روده ها به کبد جذب شده، این ماده طوری هستش که به واسطه حرارت کبد احتراق پیدا میکنه، یعنی شعله ور شدنش بیشتر است نسبت به ماده های دیگه، لذا باعث این میشه که گرما و حرارت رو به خودش بیشتر بگیره، در نتیجه باعث احتراق میشه. این یه وجه. یه وجه دیگه هم اینه که میگیم که چون کبدش از حالت اعتدال گرمایی و سرمایی خودش خارج شده و گرمتر از حد معتدل شده، لذا اون ماده هایی رو که باید به صورت صفرای طبیعی تولید بکنه به صورت صفرای طبیعی تولید نمیکنه، غیر طبیعی تولید میکنه، یعنی اونها رو بیش از مقدار گرما میده و باعث سوختنشون میشه. این یه وجهی که برای اینجا مطرح شده. خب اما این عبارت شو بخونم، و صفرا او سبب و حل فاعلی، اما صفرا سبب فاعلیش اینه که اما طبیعیت منها فحرارت معتدله. این فحرارت معتدله توی نسخه محشا اینطور نوشته بود که خبر برای مبتدای محذوف است، یعنی اینطوری بوده فسبب و حل فاعلی حرارت معتدله. خب پس اما طبیعیه از صفرا، پس حرارت معتدل است، یعنی حرارت معتدله کبد باعث ایجاد صفرای طبیعی در بدن میشه. و اما المحترقت منها، یعنی من الصفرا، فالحرارت المفرطه، حرارتی که از حد اعتدال خارج شده و به سمت افراط رفته. یعنی چی؟ تو قانونچه محشا اینجور زیرش نوشته، یعنی شدیدت و تأثیر، یعنی تأثیر شدیده. این هم مال صفرا علت فاعلیش. اما علت مادیش چیه؟ علت مادی صفرا غذاهایی است که اولا این غذاها لطیف باشن، ثانیا حار باشن، سالسن حلف باشن، رابعن دسم باشن، خامسن حریف باشن. هر غذاهایی که این پنجتا خصوصیت، یعنی یکی از این پنجتا خصوصیت درش باشه، موجبه، یعنی از نظر مادهی بودنش موجبه ایجاد صفرا در بدن میشه، یعنی علت مادی برای صفرا میشه، نه اینکه اینو خورد صفرا در بدنش تولید بشه، علت مادی میشه. بستگی داره کبدش درست باشه، علتهای دیگرش درست باشه یا نباشه. خب اما چرا غذاهای لطیف باعث ایجاد صفرا در بدن میشن؟ چون غذاهای لطیف سرعت انفعالشون در بدن زیاده، لذا وقتی که حرارت در اونها اثر میذاره، تأثیر حرارت در جسم لطیف به شدت خودش رو نشون میده، چون جسم لطیفه حرارت رو خیلی سریع قبول میکنه و لذا منقلب میشه به سرعت به سمت صفرا. این وجه لطیفش. اینایی که دارم میگم دیگه تو شروع فکر کنم نوشته، یا توی حالا ننوشتم از کجا اینا رو میگم، شاید تو شرح عاملی بوده بر قانون، یا فکر کنم تو شرح عاملی بوده بر قانون اینجا توضیح ده. اما چرا غذاهای حار ایجاد صفرا میکنن؟ میگه چون این غذا، این ماده غذا، به خاطر اینکه خودش حرارت داره، وقتی که زمیمه میشه به حرارت کبد، باعث ایجاد صفرا میشه. اما چرا غذای حلو باعث ایجاد صفرا میشه؟ به خاطر اینکه کبد محبت و علاقه به غذای حلو داره، پس فعلش در این غذای حلو، یعنی در این ماده حلو بیشتر میشه و آنچه که دلالت میکنه و چون محبت به این غذای حلو داره قبل از وقت اون رو جذبش میکنه، سریع جذبش میکنه و لذا حالا مطلب میگه ولدال علیه حدود و حدوث و صدت فیها، میگه همینم باعث گاهی باعث صده میشه در عروق و اینا، به خاطر اینکه سریع هنون نپخته هضمش نکرده سریع جذبش میکنه. این هم بحث حلو. اما دسم یعنی چرب، چرا غذاهای چرب باعث ایجاد صفرا میشه؟ فل قبول هی الاشتعال، یعنی چون که قبول اشتعالش خیلی سریعه، سریع مشتعل میشه. اما حریف، اما حریف چرا؟ چرا غذاهای تند و حریف باعث صفرا میشن؟ فل لطافتهی و حرارته، چون که هم لطیفن هم حرارت دارن، وقتی که کبد در اینها اثر میذاره باعث ایجاد صفرا میشه. اونجا مثال زده بود مثل بصل و فوم، پیاز و سیر. خب این یه نکته. نکته بعدی این که توی شرح آملی صفحه 150 از اون چاپایی که حالا ما داریم بر قانون، اونجا این نکته رو اشاره کرده بود که در علت فاعلی تقسیم کرد، گفت اما طبیعیه و اما محترقه، یعنی غیر طبیعیه. اما تو قضا دیگه نیمه تقسیم بکنه بگه که اون قضاهایی که باعث ایجاد صفرای طبیعی میشه چیه، اون قضاهایی که باعث ایجاد صفرای غیر طبیعی میشه چیه. اونجا تو شرح آمالی توضیح داده، من عبارتشو میخونم و ترجمه میکنم، و انما لم یفصل از سبب الماد، لم یفصل یفصل از سبب المادی به نسبت علت طبیعه منها و غیر طبیعیت، تفصیل داده نشد سبب مادی نسبت به طبیعیه از این مادی و غیر، یعنی طبیعیه از صفرا و غیر طبیعیه از صفرا. چرا؟ لأن الاشیاء المذکوره کماهیه سبب للطبیعیه اذا کانت الحراره معتدلتن فهیه سبب لغیر طبیعیه اذا کانت الحرارتو مفرطتن. میگه وقتی که حرارت در بدن میاد، حرارت بدن میاد در این ماده صفراوی اثر میذاره، اگر اون حرارت حرارت معتدله باشه این ماده رو تبدیل به صفرای طبیعی میکنه، اگر معتدل نباشه تبدیل به صفرای غیر طبیعی میکنه. این توی شرح آمالی بوده. نکته بعدی اینه که این من الاغذیه‌ای که توی عبارت اومده قید برای همه است دیگه، اینم روشنه دیگه، دیگه عبارتش هم فکر نمیکنم روخونی داشته باشه. و سبب و حل مادی، یعنی سبب مادی صفرا، اللطیف و الحار و الحلو و الدسم و الحریف و نلقص، یه ترجمه نمیخواد. اما سبب سوریش چیه؟ سبب سوریش رو میاد تقسیم میکنه، میگه طبیعی و غیر طبیعی. میگه سبب سوری، یعنی سبب سوری هم توی صفرا مثل سبب سوری توی دمه، یعنی نزج فاضله، یعنی نزج کامل که بشه ازش بدن استفاده بکنه. و در غیر طبیعی مجاوزت و نزج الی حد الافراط، یعنی در، یعنی سبب سوری صفرای غیر طبیعی تجاوز کردن نزج هست به سمت افراط، یعنی به سمت احتراق میره. یعنی علت سوری صفرای غیر طبیعی نزج به حد افراطه. این هم یه نکته، اینم بخونم عبارتشو. و سبب و حسوری فی طبیعی منها در طبیعی از صفرا نزج الفاضل و فی غیر طبیعی مجاوزت و نزج الی حد الافراد، در غیر طبیعی مجاوزت یعنی زیادی نزج است به حدی که به حد افراد برسه. خب این هم تموم شد. اما سبب قائش، سبب قائش سه تا سبب سه سبب برای سبب قائش ذکر میکنه، یعنی غایت اول برای ایجاد صفرا اینه که اعضایی که در غذایشون مقداری از صفرا لازم هست، این کبد صفرا رو تولید میکنه تا اون اعضا این غذا رو استفاده کنن، مثل ریه و مراره. یعنی مراره یعنی کیسه صفرا.
تهال
خودش تهاله،
مراره
رو میگن کیسه صفرا. کنم الان اینجا بیارم. مراره کیسه صفراست. خب این فایده اول، خب حالا اینجا نکته هایی نوشتیم دیگه، توی شرح الموجز هستی، حالا اگه کسی خواست مراجعه کنه صفحه 54 ش اونجا مطلبی آورده دیگه، حالا ازش میگذاریم. خب این فایده اولش، منتها اینجا یه بحثی هستش که فقط اشاره میکنه و اون بحث اینه که آیا اعضای بدن از این اخلاط اربعه تغذیه میکنن، از هر چهار تا خلط تغذیه میکنن یا فقط از دم تغذیه میکنن، درش اختلافه. یعنی آیا فقط بدن از دم تغذیه میکنه و از سه خلط دیگه تغذیه نمیکنه، یا نه از دم و سه خلط دیگه همش با هم تغذیه میکنه. بعضی ها میگن که نه فقط دمه. خب میگیم صفرا چی کار است، سودا چی کار است، بلغم چی کار است؟ میگه صفرا به خاطر اینه که حالا بعدن تو همینجا شاید میگیم یا تو بعدن میام میگیم، میگه صفرا میاد خون رو رقیق میکنه تا اون مجاری ضیقه بتونه عبور بکنه، یا سودا میاد خون رو غلیظ میکنه که مثلا در اعضایی که باعث ایجاد یبوست بشه این میاد معین دم میشه تا دم رو غلیظ بکنه تا بتونه برای اون عضوی که ایجاد مثلا یابز هست مثل استخوان بتونه اون دم قابل تغذیه بشه، یا بلغم هم هر موقع بدن دمش کم بود تبدیل به دم بشه. این یه قوله. یه قوله دیگه اینه که نه اصلا خود اون استخوان سودا رو تغذیه میکنه، یعنی دمی که با سودا مخلوط شده باشه تغذیه میکنه، یا مثلا این ریه و مراره دمی که با کیسه صفرا مخلوط شده هر دو رو با هم تغذیه میکنه. این دیگه اختلافه، حالا دیگه بحثش تو کتابای مفصل اینا اومده یا فقط اشاره کرد. این علت اول. علت دوم تلطیف و ترقیق دم هست تا در عروق ضیقه یعنی در مویرگ ها بتونه به راحتی عبور بکنه. چرا؟ چون خون به خودی خودش معتدل القوامه. توی قبلا گفتیم مصنف اشاره نکرده بود، گفتیم چهار تا خصوصیت داره که سه تا خصوصیتشو اشاره کرده بود، یکیش که اشاره نکرده بود این بود که معتدل القوامه، یعنی این صفرا میاد از اون معتدل القوام به سمت رقت میبردش تا بتونه در این عروق ضیقه عبور بکنه. خب فایده سومش اینه که میاد برای میاد میریزه میاد به روده ها ریزش میکنه و روده ها رو میگزه، گزش میده روده ها رو برای اینکه طرف احتیاج به دفع فضلات یعنی دفع مدفوع پیدا بکنه. یعنی وقتی که طرف احتیاج به دفع فضولات بدنش از طریق مدفوع پیدا میکنه به خاطر اینه که این صفرا به روده هاش ریخته میشه. این هم فایده سوم. خب اینا لز یعنی مثلا حسابشو بکن، به قول ما میشکون میگیرن، یه میشکونی میگیرن این میشه گزش. یا مثلا بگیم که لز یعنی توی چیز نوشته بود یعنی دغدغه، یعنی قلقلک امعا، دغدغه که توی سبب قائی سودا اونجا لفظ یو دغدغه به کار رفته، یعنی خارش میده، قلقلک میده، باعث میشه که طرف احتیاج به دستشویی پیدا کنه.
یعنی حرکت روده ها رو نمیگه؟
قلقلک که داده میشه روده حرکت میکنه دیگه. مثلا من جنجبونه اینجوری میکنم
حرکت بالاخره این توی تعبیری که اینجا به کار رفته میگه یو دغدغه رو که به کار میبره یعنی تحریک میکنه. آقای ناظم اینجوری معنی کرده، حالا این تعبیرشون اینطوریه، یعنی اگه حرکت بود میگفت یو حرکو، یعنی باعث این میشه که تحریک درش ایجاد بکنه. حالا این تحریک در ایجاد کردنش به اینه که مثلا گزشش بده، یا مثلا توی چیز میگه که میاد فیشد دهو به افوستن، توی صفرا توی سودا میاد میگه مثلا میگه که میاد چیز میکنه مثلا معده رو منقبض میکنه، منبسط میکنه، منقبض میکنه، تو اونجا توضیح میده. ولی خب این تعبیر به تحریک میکنه، تحریک دیگه حالا یعنی طرف ایجاد به دستشویی پیدا میکنه، ولی اینکه دیگه حالا بیاد دفعش بکنه یا نکنه، گاهی جلوشو میگیره نمیاد دفع میکنه. ایجاد به دفع کردن یعنی تحریک، حرکت، وادار کردن این شخص به دستشویی رفتن به واسطه ریزش صفراست. حالا این دیگه اونجا چجوری انجام میده اونو دیگه نگفتن تو این کتاب، فقط تعبیر به تحریک کردن. دفعشون دیگه صفرا بالا باشه، به شرطی که روی رودا بریزه باعث این میشه که زیاد دستشویی بره. خب این عبارت رو بخونم. و سبب و حلقائی تقضیت الاعضاء التي يجب ان يكون في قضائها قسط من الصفر. این فایده اولش، تقضیه اعضایی است که واجب است باشد در قضای اون اعضا بهره از صفرا. فایده دومش، تلطیف و دم، دم رو تلطیف میکنه. لیسهل نفوذه فی المجار الضیقه، برای اینکه آسان شود نفوذ اون دم در مجاری ضیقه، یعنی به قول ما مویرک ها. و لزع الامعاء یعنی گزش امعاء، یا به تعبیر آقای ناظم تحریک امعاء برای حس، برای احساس کردن به حاجت، به حاجت پیدا کردن، به دفع فضله. این الادف متعلق به حاجته. خب این هم مال صفرا. اما بلغم، علت بلغم چیه؟ میگه که علت فاعلی بلغم هم حرارت معتدل است، ولی در کتاب تعبیر میکنه به حرارت مقصره. این چرا تعبیر کرده؟ نکتش رو حالا ننوشتم تو کدوم شهر گفته، ولی نکتش اینه که علت فاعلی اگر لحاظ بشود، علت فاعلی میاد اون موادی از غذا رو تبدیل به بلغم میکنه، و علت فاعلی حرارت کبده، و حرارت کبد حرارت معتدل است. یعنی حرارت معتدل کبد در اون موادی که از طریق عروق مصاریقا از روده و معده به کبد جذب شده، این مواد به 4 مواد تقسیم میشه. بعضی هاشون وقتی که گرمای معتدل بهش داده میشه سریع مشتعل میشه، میشه صفرا. بعضی هاشون به مقدار کافی، یعنی حرارتی که داده میشه همون حرارت برای نزجش کافیه تبدیل به دم میشه. بعضی هاشون حرارت معتدل کبد که بهشون داده میشه باز نیاز به یک حرارت دیگه ای دارن تا تبدیل به دم بشن، لذا تبدیل به بلغم میشه. بلغم هم گفتیم نزج ناقصه، یعنی نسبت به دم نزجش ناقصه، کامل نیست. و بعضی ها هم همون دم میشه، منتها دمی میشه که غلظت پیدا میکنه و باعث رسوب میشه، و رسوب که میکنه بهش میگن سودا. پس این که تعبیر به حرارت مقصره کرده، از این جهت تعبیر کرده که ناظر به این مطلب هستش، یعنی باید این مطلب رو ما بهش زمیمه بکنیم تا این عبارت دچار مشکل نشه. این مطلب رو توی شروع هم گفتن، یعنی این چیزی نیست که ما خودمون بگیم. البته تو کتاب قانون هم همین عبارت رو داره، والبلغم سبب و الفاعلی حرارت و مقصره، تو اونجا هم همین مطلب رو
فاعلی بکنیم، مفعول مقصره یا سره،
حرارتون مقصره. خب این پس نکته ای که مال این بود که گفتیم، اینو فکر کنم تو همون شرح مفرح شاید یا نه نمیدونم، حالا ننوشتم کدوم شرح توضیح داده، ولی این توضیح دادن تو شروع قانون که توضیح دادن. اما سبب،
ولی مرادش
هم حرارت معتدل است. مرادش حرارت معتدل است. تعبیرش عوض کرده، حالا لازم نبود عوض بکنه، ولی خب ابن سینا هم دیگه تو کتاب قانون هم که الان عبارتش خونده اونم عوض کرده. اما سبب مادی، سبب مادی چیه؟ سبب مادیش هم اقضیهی که مناسب با مزاج بلغمه. مزاج بلغم یعنی غذاهای غلیظ و رطب و لزج و لزجی که بارد هستند باعث ایجاد بلغم میشن و اینها با مزاج بلغم مناسب ترن، چون اولا بلغم نسبت به دم و صفرا غلظت داره و رطوبت داره، بلغم مزاجش رطب بود، بارد رطب بود و لزج، یعنی یه خورده چسبندگی هم داره و باردم هست، لذا از غذاهایی که این خصوصیات رو داره متولد میشه.
ترجمه کرده بود سنگین و دیر هست.
بله
سنگین و دیر هست ترجمه کرده.
چی ها؟
غلیظ و رطب.
غلیظ در مقابل رقیق دیگه، غلظت داره، یعنی مثلا
سنگین
رقیق نیست سنگین. یعنی ببین آبی که مثلا شما میخوری، آب میوه که میخوری، آب میوه رقیق، سریع تو بدن هضم میشه میره، ولی اگه رقیق نباشه، غلیظ باشه، مثلا حالا غلیظش گاهی به چربیشه، گاهی مثلا بالاخره مثل آب روان نیست، مثلا نون میخوریم، مثلا این نونی که میخوری باید مثلا آب باش قاطی بشه، این آب دهان هی بره باش قاطی بشه تا یه خورده از غلظتش کاسته بشه تا بتونه خوب هضمش کنه، ولی اگه همونجوری باشه مثلا یه کسی دهنش خوش باشه بخواد همونجوری نونه رو بخوره یا یه چیزی مثل نخود بخوره، آرد نخود و اینا مثلا هم یا خفه میشه یا بالاخره خفه که حالا کار نداریم، ولی خب مثلا میره اونجا به این راحتی هضم نمیشه، باید یه چیزی بیاد باش مخلوط بشه. رطبم که در کتب طبی به همین معناییه که سهل القبول و تشکله.
تری ترجمه کرده
حالا یا این ناظم تری ترجمه کرده دیگه، حالا ما به اعتبار ایشون میگیم تری. اللزج البارد من الاغذیه، خب اینا که دیگه عبارتش رو خونی نداره، اما سبب سوریش چیه؟ سبب سوریش قصور نزجه، یعنی علت سوری بلغم قصور نزجه. ما باید یک خلطی در بدن داشته باشیم که نزجش قاصر از نزج دم باشه، یعنی به اندازه دم نزج پیدا نکرده باشه تا در وقت نیاز بدن بتونه اون رو تبدیل بکنه به خلط دم و دم بدنش رو جبران بکنه. اینم یه نکته. سبب غایش چند تا میگه، یکیش اینه، یکی دیگهش ترتیب بدنه، چون خود بلغم رطوبت داره باعث این میشه که در اعضای بدن، در مفاصل بدن قرار بگیره و اونها رو مرطوب بکنه و بدل مایع تحلل رطوبات بدن بشه، جاهایی که از بدن رطوباتش به تحلیل میره این بلغم میاد اونجاها رو پر میکنه، مثل مفصلها و اینا، که اینا وقتی مفصلها حرکت میکنه، حرکتاش زیاد میشه، خوش بشه، این بلغم بدن هی میاد اینجاها پر میکنه، نمیذاره به خشکی سمت خشکی بره. خب نکته فایده سومش هم اینه که تغذیه اعضاییه که درش بلغم نیاز داره، که اینم دیگه مثل همون صفراست که گفتیم دو قوله درش، که آیا واقعا از خود بلغم تغذیه میکنه یا نه، بلغم با دم میره و دم رو تغذیه میکنه، بعد بلغم رو اون عضو میده بیرون، نمیذاره، یعنی تغذیهش نمیکنه. این هم یه نکته، اینم بخونیم. و سبب الغای ان یکون مؤدن، این نوشته بود اسم مفعول باب افعال، مؤدن یعنی آماده کننده است این بلغم برای آماده شده است برای تغذیه بدن، عند فقدان الغذا، نزد وقتی که غذا فاقد میشه در بدن. فایده دومش و ترتیبه ان یکون البلغمو، عطف به ان یکونه، یعنی و سبب حلقائی ترتیبه، یعنی ترتیب بدن است. فایده سوم و تقضیت و بعض الاعضاء التي یجب ان یکون فی قضائها قسط من البلغه، تقضیه بعض اعضایی که واجب است که باشد در قضای اون اعضا بهره و نصیبی از بلغه، این هم مال بلغه. سوداش هم بخونیم دیگه تمام شه. سودا هم میاد میگه که سبب فاعلیش تقسیم میکنه، میگه سودای طبیعی، سودای غیر طبیعی. اینم مثل همون صفراست، میگه اگه حرارت کبد حرارت معتدله باشه باعث میشه اون مادهی که ازش میخواد سودا تولید بشه سودای طبیعی تولید کنه، اگر حرارتش معتدل نباشه باعث ایجاد سودای غیر طبیعی میشه. اینم بخونم. و سبب سودا الفاعلی اما طبیعیت منها فحرارت معتدله، حرارت معتدل است، و اما المحترقه، اما محترقه از سودا یعنی سودای غیر طبیعی، فحرارتون مجاوزتون مجاوزتون عن الاعتدال، حرارتی است که تجاوز کرده از حد اعتدال. اما سبب مادیش چیه؟ میگه سبب مادیش غذاهایی است که غلیظ باشه و رطوبتش کم باشه. مثال زده بود به لحم و سمک المملح، یعنی گوشت ماهی که نمک خورده، ول باذنجان، ول قدید، ول عدس و لحم البقر، بادمجون و قدید. این گوشتای خشکی رو میگن که قدیم یخچال نبود آویزون میکردن به سقف روی بند و تناب و اینا. عدس هم که روشنه یعنی چی؟ لحم البقر یعنی گوشت گاو و نحوه اینا.
بقر، لحم البقر،
لحم البقر بله. بعد چرا گفت قلیل و رطوبه؟ یعنی چرا گفت رطوبتش کمه؟ میگه چون که اجزاء ارضیه در این غذاها غالبه، پس مستعد میشود برای ایجاد جزء ارضی، و جزء ارضی رطوبتش کمه یعنی یبوستش زیاده. و میگه از غذاهای حار تولید میشه، یعنی غذاهای غلیظی که قلیل و رطوبه باشن همراه با حرارت باشن، این هم میگه ازشون سودا تولید میشه با اینکه سودا وارده. چرا؟ میگه چون که حرارت وقتی که همراه با غلظت و قلت رطوبت یعنی با یبوست همراه باشه معین میشه بر حدوث ارضیت، به واسطه اینکه میاد اون قلت رطوبتی رو هم که داره اون رو هم تحلیل میبره، و وقتی که تحلیل برد دیگه به سمت یبوست خیلی شدید پیش میره، و همین یبوست باعث میشه که این ایجاد سودا در بدنش بکنه. این از سبب مادیش. اینو بخونم. و سبب هل مادی القلیز القلیل الرطوبه من الاغذیه و الحار رو منها یعنی من الاغذیه. خب سبب سوریش چیه؟ سبب سوریش میگه دو تا چیزه. اولا سبب سوریش اینه که به حیث لا یسیل یعنی سیلان پیدا نکنه و لا یتحلل و تحلیل برده نشه.
سفل
راسب. آها، سبب سوریش اینه که به صورت سفلی باشد که آره اینو ندیدم، به صورت سفل یعنی دردی و تهنشینی باشد که رسوب میکنه، منتها رسوبیتش به حدی است که باعث ایجاد سیلان و باعث ایجاد تحلیل نشه. اما این دوتا قید یعنی چی؟ چرا گفت باعث ایجاد سیلان نشه؟ و حالان که ما در تعریف خلط گفتیم الخلط جسم رطب سیال، تعریف به سیال کرده بودیم، اینجا چرا تعبیر به سیال میگه لا یسیل؟ و جوابی که توی شرح دادن، حالا شرح عاملی بود بر قانون، گفته بود که مراد اینه که یعنی یعنی گفته بود فلا یسیل و لا مطلقاً، نه اینکه مطلقاً سیلان پیدا نکنه، و الا لم یکن خلتن، و الا دیگه خلت نیست. چرا؟ لوجوب کون الخلت سیالاً. این شرح عاملی بود. بلکه مراد از لا یسیل اینه لا یسیل و کسیلان باقی الاخلاق، سیلان پیدا نکند مثل سیلان باقی اخلاق. این هم یه نکته. اما سبب غایش هم دو مورد بیان میکنه. یکی تغذیه غذاهایی که واجب درش بهره از سودا باشه، مثل عظام و قزاریف و رباطات. و فایده دومش اینه که میاد برای اینکه شهوت طعام رو برانگیزه، میاد و بر فم معده میریزه و فم معده رو تقویت میکنه با افوست خودش و خارش و قلقلک میده به واسطه همونزت خودش. توضیح اینو به صورت مفصل شرح الموجز فکر میکنم گفته، اونجا توضیح داده، گفته که اینطوری گفته وقتی که این سودا به فم معده میریزه، میاد اجزاء معده رو بعضیاش رو قبض میکنه یعنی جمع میکنه، و بعضیش رو جمع نمیکنه، چون سودا به طور تمام و کمال و مساوی به تمام اجزاء معده نمیریزه، بعضی جا میریزه بعضی جا نمیریزه، لذا میاد یه جاشو جمع میکنه یه جاشو جمع نمیکنه. به قول ما چیزش میکنه، حالا تو ذهنم نیست، میگن چاله چوله مثلا درست میکنه، اینطوری بگیم. و این یعنی یه سطح انخفاض درست میکنه، یه سطح استعلا درست میکنه، اینو تعبیر میکنن بهش خشونت. این خشونتش به واسطه یه افوست و گس بودنش هست. افوست هم گفتیم مثل خرمالو، یعنی بعضی جایی که میرسه بعضی جاهاشو قبض میکنه، اونجایش که نریخته همچنان باز هستش، منبسط هستش، میاد و میریزه. این باعث ایجاد شهوت طعام در بدن میشه. این هم عبارت شو بخونم. و سبب و حلقائیت اول تغذیت الاعضاء التي یجب ان یکون فی غذائها قسط من السودا، بحری از سودا باشه. و دوم و تنبیه و شهوت طعام، تنبیه شهوت طعام است به این صورت، به این که به این ینسب به الى فم المعده من التحال، به این که میریزد به سوی فم معده از طریق تحال. فیشده به افوست، یعنی به سبب افوست و گس بودنی که دارد، یشد المعده رو، یعنی یشد فم معده رو، یعنی منقبض میکنه فم معده رو. و یدغدغ به حموزته، و باعث ایجاد تحریک میشود و تحریک میکند معده رو به واسطه حموزت و ترشی خودش. فیثور شهوت الطعام، پس برمیانگیزد. فیثور شهوه، یعنی برمی انگیزد شهوت طعام رو، یعنی تهییج میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.